بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به دلیل دوم صاحب مقابض در اینجایی که مالک معین نیست و ثمن و مثمن کلیه اینند. بای میگوید به تو لعهد کن. صاحب مقابض فرمود این معامله باطله. در دلیل دوم گفت در این معامله جزم وجود نداره، یعنی بایه موجب وقتی داره عقد رو ایجاد میکنن باید جازم باشه. جزم یعنی تمام خصوصیات باید براش مشخص باشه، چی میخواد بفروشه، به کی میخواد بفروشه. خب این بحثشو دیروز عرض کردیم و این نکته رو عرض کردم که تقاضا کردم دقت داشته باشن آقایون. این مسئله اعتبار جزم در نیت، این از عبادات وارد معاملات شده و این یک اشتباهیه، این یک اشتباهیست که در فعل واقع شده. اولا عرض کردم در خود عبادات الان کثیری از ارکان محققین از فقها اینا میگن در خود عبادت هم جزم در نیت لازم نیست. شما الان ببینید دو رکعت نماز میخونید، میگم اگر نماز قضا بر ذممه به عنوان نماز قضا واقع بشه، اگر نیست به عنوان نماز مستحبی واقع بشه. خب این صحیحه، کثیری از فقها خود امام رضوان الله تعالی علیه که عبارتشون رو دیروز گفتیم، آدرسش هم دادیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای حاضری، ارکانی از فقها میگن اصلا جزم در نیت در عبادات معتبر نیست. خب حالا تازه اگرم در عبادات معتبر باشه، که باز اونایی که میخوان یه مقدار بحث رو دنبال بکنن، در بحث کتاب اجتهاد العقلی در اونجایی که کسی عملی رو بخواد از روی احتیاط انجام بده، بعضی ها که میخوان اشکال بکنن میگن این آدمی که داره عمل رو از روی احتیاط انجام میده جزم در نیت نداره. خب ما اونجا بحث کردیم در بحث اجتهاد تقلید که بحث فقهیش رو هم مفصل گذروندیم، این رو جواب دادیم. یکی از جوابهای این است که اصلا جزم در نیت لازم نیست. میگه ما به چهار طرف میرسیم برای نماز، یا من هم نماز تمام میخونم هم نماز شکسته میخونم، هیچ کدومش هم درش جازم نیستم، نمیدونم شعاره کدوم رو برای من واجب کرده، اشکالی نداره. علایان جزم در نیت در عبادات معتبر نیست. حالا در فرضی که ما در عبادات جزم در نیت را معتبر بدانیم، اصلا هیچ دلیلی دلیل مایی هم نداریم که در باب معاملات جزم لازمه و این یک اشتباهی است سرایت کرده از عبادات به معاملات و این نکته تحقیقی مهمی. نه اجماعی هم نیست، نه خیلی در بین قدما اجماعی نیست، مشهورشون شاید گفته باشن اما اجماع نیست. حالا با اون ملاک اجماع اگر بگیم چرا؟ اگر با اون ملاک پیش بریم بعید ماست. چی؟ اون ملاک قبول دارم. بله قبول دارم. حالا این روی مقدار خودتون هم تتبع بکنین، بالاخره این بحث های خارج اگر آقایون بخوان این مقداری عرض میشود که این ملکه اجتهاد درشون پیدا بشه، باید این مقداری هم تتبع کنید خودتون. احتفاء به اون مقداری که ما میگیم نفرمایید. این درس ها درس اصلا گاهی خود بعضی از آقایون سوال میکنن ملاک درس خوب چیه؟ ببینید ملاک درس خوب این نیست که حالا یک کسی بیاد از اول یکی یکی اقوال رو بگه، ادله رو یکی یکی بگه، تا آخر باید اون بزنگاه ها و سرنخ های اصلی در اختیار شما قرار بگیره. خب ما الان داریم به شما عرض میکنیم، بگیم ما بحث جزم در نیت به اشتباه از عبادات اومده تو معاملات. بحث جزم در نیت در خود عبادات هم اجماعی نیست. حالا خودتون دیگه برید دنبال کنید، کلمات قدما رو بررسی کنید، ببینید که به چی میرسه. خود همین یک رساله خوبی میشه، یکی از موضوعات خوب در همین بحثایی که میخواید برای سطح 3 یا سطح 4 بدیم، همین بحث اعتبار جزم در نیت در عبادات و در معاملات یه بحث مفصلی میشه. خب عرض میکنم که بیان کردیم امام رضوان الله تعالی علیه این دلیل دوم مقابض رو چند اشکال بهش کردن. اشکال اول همین بود، مطابق این توضیح مفصلی که ما دادیم و امام فقط یک اشاره فرمودن که خب حالا بر فرضی که در عبادات معتبر باشد، در این که در معاملات معتبره یا نه اول کلامه. اشکال دومی که یعنی مطلب دومی که فرمودن این است که شاید مراد صاحب مقابض این باشه که وقتی جزم نیست خود انشاء مردده. انشاء جنبه ایجادی داره. فیما این منشأ میگه من نمیدونم انشاء کردم یا نه، این معنا نداره، تردید در انشاء نمیشه. ولذا در بحث تعلیق در عقود اونجا میگن تعلیق در خود انشاء محاله. بگم آقا اگر زید آمد ملکیت ایجاد بشه، ایجاد رو من معلق بکنم بر یک قیدی. بگیم اینجا شاید مراد صاحب مقابض این باشه که تردید در خود انشاءه. ایشون بفرمان اگر این باشه جواب بدیم که اشتباه میکنیم، در اینجا تردید در انشاء نیست. این میگه بعتو لأحدکما، تردید در منشأه. ما نمیدونیم که من یشترینه کیه، من نمیدونم که این ملکیت برای کی داره واقع میشه، ولی انشاء کردم، ملکیت هم انشاء شده، اما متعلقش برای ما مردد و روشن نیست. اون وقت بعد میفرمایم که اگر یک کسی بیاد بگه در انشایی یا هم خود انشا نباید معلق باشه، هم خود انشا نباید درش ابهام باشه، هم منشأ، میفرماید نه، ما دلیلی برای این نداریم. منشأ اگر مردد باشه اشکالی نداره. انشا من ایجاد کردم، من ملکیت را لعهد الاشخاص ایجاد کردم، انشا قطعیه، تردیدی در انشا نیست، اما متعلق مردد است. بله میشه پس کرد؟ بله نه دیگه، من آقا الان اینش میگم به من میگم چه کار کردی شما، اصلا میگم شما ملکیتی رو ایجاد کردی یا نه، میگم بله. متعلق من شما ببینید، شما نمیشه بگیم علم هست معلوم مردده. در علم و معلوم چی میفرمایید؟ بگید آقا من علم دارم یکی از این دو تا ظرف نجسه. علم شما درش تردیدی نیست، ولذا علم اجمالی من حیث العلم اجمالی نداره، من حیث المتعلق اجمال داره. نه خیلی خوب، حالا اینم یکی از توجیهاتشه، اینم یکی از توجیهاتشه، ولی بالاخره از حیث عرض می شود مصداق خارجی معلوم و معلوم نیستی. جواب سوم، حالا همین است که شاید الان یعنی اینم عرض میکنم که هست خواهیم گفت، احتمال سومی که امام در کلام صاحب مقابس میدن، چون گفتیم ایشون در عبارت صاحب مقابس سه احتمال دادن. یک احتمال این که این همون جزم در نیت در عبادات در معاملات هم باشه. احتمال دوم این که مراد مقابس تردید در انشاءه، که این رو هم جواب دادن. احتمال سوم این است که امکان المراد و عدم الجزم و العلم به ترتب الاثر علی هذه المعامله. بگیم آقا این میگه من علم به ترتیب اثر بر این معامله رو ندارم. میگیم چرا؟ میگه خب بالاخره ممکنه بعداً هم تعیین نشه. احتمال عدم تعیین رو که میده، چون احتمال عدم تعیین رو میده، احتمال میده این معامله که داره انجام میده، این بیعی که داره انجام میده آثار برش مترتب نشه. بگیم مراد از عدم الجزم اینه، یعنی جزم به ترتب آثار برای این معامله رو نداره. خب ایشون فرمودن اگر این مرادش باشه فهو لیس بتال فاسد، این تال فاسد نیست، این یک تال فاسدی نیست. از لا یعتبر فی صحتها الجزم به هذا المعنا، هیچ فقیه نگفت در معامله جزم به معنا معتبره. شاهدش چیه؟ شاهدش مثل در بیع فضولی هم اینطوره. در بیع فضولی، فضولی داره معامله میکنه، مشتری هم میدونه این فضولیه، میان معامله میکنن، همه در اینجا گفتن این معامله چیه؟ صحیحه، منتها منوط به این است که بعدا مالک اجازه بده. حالا اینا از اول میگن خب نمیدونیم مالک اجازه میده یا اجازه نمیده، اگه اجازه داد معامله تمام، نداد هیچی. بگیم حالا چون احتمال میدن عدم اجازه مالک رو، بگیم پس آقا این ایجاب و قبول هم باطل بوده، هیچ کس نمیاد به این ایجاب و قبول. یعنی لااقل از فقهایی که مشهور، فقهایی که به فضولی و صحیح میدونن، نمیاد بگن ایجاب و قبول باطله. پس جزم به این معنا هم میفرماین که درست نیست. چی؟ بله اون مردم شهر جدید هست. بله قیاس نکردن، شاهد آوردن، چون قیاس در جویست که بخواد استدلال بشه. ها چرا؟ قابلیت تعیین داره بعدن اینا، اینم قابل. ببینید ای الکلام، الکلام میگه ما در فضولی نه میدونم، نه فضولی علی القاعده میگن صحیحه، نه با دلیلش. ببینید یعنی میخواید دلیل خاص داره فضولی؟ نه خیلی درست، اون روایت غربه بارقی و اینا معیداته، ولی علی القاعده معامله فضولی صحیحه. یعنی معامله فضولی، یعنی اگر یه کسی بگیم آقا من حیصل ایجابه و قبول مشکل داره، میگه نه مشکل نداره، این انشاء کرده تملیک این مال رو به دیگری، دیگری هم گفتن قبول دارن. حالا بعدا ظاهره که این مال مال منشأ نبوده، مال دیگری بوده، از حیصل ایجاب و قبول اشکالی نداره. مثل این که یه کسی خودش در بیع مکره چه میفرمایی؟ در بیع مکره کسی رو اکراه میکنه مال تو بفروش، این میفروشه، دیگری هم میگه قبل تو، اینجا از حیث ایجاب و قبول مشکلی نداره، منتها بعدا این فقط مشکلش به تیب نفس نداشته، رضایت باطنی نداشته، این بعدا بهش ملحق میشه. فرقی نمی کنه، اینجا هم همینطوره. میگه ما تعیین نبوده، قابلیت تعیین بعد العقد داره. بعدا اگر آمد تعیین که تمامه، تعیین هم نکرد کل عدم میشه. اونا مرخیه، اونا مرخ تیبه نفس و شاره نگه در معامله لازمه. هر عرف هم بگه اغلام بگه لا یهل و مالم رین الله، اون در مورد تصرفه. در مورد خود عقد شما اگر بخوایی معامله انجام بدید میگن باید با رضایت انجام بدید، اینو عرف میگه، شرع معامله تعیین میکنه. خب پس ببینید تا اینجا امام داریم کلام امام رو هم میگیم هم توضیح میدیم، اگر یه جایی اشکالی بود ذهنمون عرض بکنید. میفرمان این جذبی که صاحب مقابض گفت سه احتمال داره، این هر سه احتمالش باطل. بعد میفرماین که حالا اساسا ما یک حرف بالاتری داریم و اون حرف بالاتر این است که کی گفته اینجا اصلا جذب واقع نمیشه؟ حالا فرض کنیم این آقا علم به تعیین داره، میگه من بعد از عقد تعیین میکنم، یقین هم داره تعیین میکنه، باز اینجا جذب واقع نمیشه؟
چرا؟
یقین داره بعد العقد، حالا یا خودش تعیین میکنه یا با قرعه تعیین میکنه، جذب محقق میشه. خب تا اینجا بطلان دلیل دوم، میایم سراغ دلیل سوم صاحب مقابض. کسی از آقای یادش هست دلیل سوم رو؟ عرض کردیم صاحب مقابض در این جایی که تعیین وجود ندارد در بیع کلیه سه دلیل آورده برای بطلان. یه دلیل عقلی بود، گفت میشه ملک بلا ماله، جوابشو مفصل دادی. دلیل دوم مسئله عدم و جذب بود که همین تجربه کافی هست و کفایت میکنه، روشن شد. یه دلیل سوم صاحب مقابض داشت، یادتون هست یادتون نیامد؟ بله بفرمایید. احسنتون، عرض می شود که در دلیل سوم، بله در دلیل سوم صاحب مقابض گفت این ادله شرعی القاء به عرف میشه، احل الله البيع اوفوا بالعقود، و اینها از چنین معامله انصراف دارند، یعنی در نزد عرف عرفی رو بی نمیدونه، در نزد عرف عرف نمیاد احکام بی را، بر چنین معاملهی که من یبیع له و من یشتری له یا یکی از این دو معین نیست بار بکنه. این معهود عرفی نیست، وقتی معهود عرفی نیست ادله شرعی انصراف از این داره. وقتی ادله شرعی انصراف داشت با ما میگه آسان چه دلیل داریم مثل حدیث؟ دلیل نداریم. یعنی دلیل اول دلیل عقلی بود، او گذشت. دلیل دوم یه مقدار پشتوانش مسئله اجماع بود، اونم خوب خرابش کردیم گذشت. اما دلیل سوم، یعنی حالا صاحب مقابض میگه با قطع نظر از دلیل اول دوم، الان یه معامله‌ای که کسی اینطوری واقع کرد و مبهمه، این احل الله البيع و اوفوا بالعقود و اینها شاملش نمیشه، چون انصراف داره از عقد مبهم. خب این خوب مطلبی است که مقداری نیاز به تأمل داره. امام رضوان الله تعالی علیه چند تا مطلب اینجا مربوط به همین دلیل سوم خسروی فرمودن. مطلب اول می‌فرمان ادعای انصراف که بگیم ادله از عقد مبهم انصراف داره، چون عقد مبهم در نزد عرف متعارف نیست و محمود نیست، ایشون برای ما قبول نداریم رو می فرماید عدله می عفو العقود، هر جو عقد چه عقد مبهم باشه چه غیر مبهم باشه، ما اساسا انصراف رو در اینجا نمی پذیریم. خب حالا این رو یه مقدار باز باید روشن‌تر بحث بکنیم. ببینید انصراف منشأ لازم داره. منشأ انصراف اگر وجود خارجی باشه، این رو در کفایه‌ام خوندید، وجود خارجی منشأ انصراف نیست. اگر گفتن اکرم العلماء و علمایی که وجود دارن اکثرشون فقهان، حالا یکی دو تا فیلسوف هم داریم مثلا، این معناش نیست که بگیم علما انصراف به چی داره؟ فقها داره. به عبارت اخرى طلبه وجود خارجی این منشأ انصراف نیست. و اتفاقا صاحب مقابض هم بیشتر روی شیوع تکیه کرده، به اکثر معاملاتی که در عالم خارج واقع میشه من یبیع له و من یشتری لهش معینه. خب میگه باشه، آیا عقد مبهم عقد یا نه؟ خب عقد دیگه. کما این که حالا این اضافه رو من دارم عرض بکنم، ادله عامه شامل بیع مکرم میشه، در حالی که غالبا در عالم خارج بیعی که وجود داره بیع غیر مکرمه. منشه انصراف نداریم ما در اینجا. اگر لفظ به استعمالش در بین مبهم نادر باشه این منشه انصراف میشه، اما نه لفظ عقد، لفظ تجارت، لفظ به همه اینا رو میگیره. به عبارت نقرا بالاتر عرض بکنیم احل الله البی، حالا ولی که ما سالهای گذشته گفتیم این اصلا استدلال و احل الله البی به عنوان اطلاق حرف درستی نیست، چون در مقام تشریع اصل بیه. حالا فقها ها که اطلاقشو قبول دارن میان آقا احل الله البی بیه قبلی رو میگیره غیر قبلی رو میگیره، بیه ضرری رو میگیره غیر ضرری رو میگیره، همه این ها شامل میشه. بیه عربی رو میگیره غیر عربی رو میگیره. این طور نیست که بیه میگیم احل الله البی یعنی فقط بیه این که در این ضرر نباشه. چی گفتم بودیدی رو؟ هیچ فرقی نمی کنه بین بیعی که ضرر ندارد و بیعی که تعیین ندارد، همه رو می گیره احل الله و بیع اطلاقش همه اینها رو شامل میشه. لذا این ادعای انصراف هم ادعای درستی نیست. بعد در دنباله ایشون فرمودن بعد ترقی کردن ادلت و انفاد العقود اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم ظاهرتون فی ان الموضوع الوفا القرار بما هو قرار و الشرط ما هو شرط من غیر لحاظ متعلق الشرط. می فرماید المؤمنون عند شروطهم نمیگه شرط شما چی باشه چی نباشه، یه خودشون بله ما ادله دیگه میگیم آقا شرطی که خالفه کتاب الله این واجب الوفا نیست، ولی تخصیص میزنه این رو المؤمنون عند شروطهم یعنی شرط ما و شرط موضوعه اوفو بالعقود یعنی عقد به ما و عقد کاری نداره متعلقش چیه. حالا بحث مبنایی شرط بالاخره بله امام آن در ذهنم نیست شرط ابتدایی رو نمیدونم قبول داره داره، خود ما شرط ابتدایی رو قبول داریم ولی امام در ذهنم نیست که نظر شریف کنیم. مطلب سومی که میفرماید این مطلب خوب دقت کنید، میفرماید لو فرض قصور الادله عن شمول مثل المورد، اگر بگیم آقا ادله شامل بیع مبهم نمیشه احل الله البیع اوفو بالعقود اینا شامل بیع مبهم و عقد مبهم نمیشه، اما فلا شبهه فی امکان اسراء الحکم الی عرفا به مناسبات الحکم بر موضوع. حالا آقایون که سالهای گذشته ما خدمتشون بودیم، امام رضوان الله علیه یکی از نکات اجتهادی که دارن این است که به قرینه مناسبت حکم و موضوع در فقه خیلی استدلال میکنن. قرینه مناسبت حکم و موضوع در تفسیر آیاتی که ما ازش احکام میخوایم استفاده کنیم، موارد زیادی سال گذشته چند مورد رو من یادم هست که این مسئله قرینه مناسبت حکم و موضوع رو خیلی بهش اهمیت میدن. اون وقت میفرمان همینجا ما از قرینه مناسبت حکم و موضوع استفاده میکنیم. به چه بیان؟ میگیم آقا اگر اهل الله البیت از نظر شرعی خود شامل، یعنی از جهت لفظی بریم شارع هم بیع معهود رو داره میگه، بیعی که مبهم نباشه، ما میگیم همین حکم رو در بیع غیر مبهم هم میاریم به قرینه مناسبت و حکم موضوع. ما میگیم همانطوری که شارع آمده بیع غیر مبهم رو فرموده حلالون حالا بالهلیت الوضعیه، همین حکم رو در بیع مبهم هم میاریم، برای اینکه میگیم اون چه که مناسبت داره بین نفس البیع و این حکمه، این مبهم بودنش مبهم نبودنش دخالتی نداره. خوب اینو دقت کنیم، اگر شارع آمد در یک جای حکمی رو در یه موضوعی قرار داد مقید به یه قیدی، به حسب ظاهر مقید به یه قیدی بود، خب اکرم انسان العالم قید عالم رو بود، خب ما بیم که آقا شارع وجوب اکرام رو انسان قرار داده به قید این که عالم باشه، حالا اگر یه انسانیم متقیم بود اینم بالاخره یه ارزشیه دیگه، بگیم این رو به ملاک این که ارزش داره به این انسان ارزش داده شارع آورده، پس اگر یه انسان متقیم بود همین وجوب اکرام رو داره. از راه قرینه ببینید قرینه مناسبت حکم موضوع عرف میاد میگه آقا حکم وجوب اکرام برای این انسان شارع جعل کرده به ملاک اینکه این انسان یه ارزش و مایی پیدا کرده. حالا این یه انسانی خیره، یه انسانی مددکاره، برای اونم همینطوره، اگر این رو به دست آوردیم نخواه بفرمایید این قرینه مناسبت و حکم موضوع در مانند رو میان، یعنی این بحثی که در باب ملاکات احکام خب مثل مرحوم محقق ناینی که اصلا یه باب ملاک برای انسانهای معمولی برای فقها برای همه به طور کلی بسته است، هیچ کسی فقیه نمیتونه بگه ها این ملاک وجوب نمازه، این ملاک وجوب صومه، این ملاک چیه. خب بعضی که اینطور نظر دارن، خب حالا اگر ما بگیم ما راهی برای ملاکات نداریم هیچ، اینو این نکته رو عرض بکنم، اگر کسی باب ملاکات رو بسته بداند این دیگه اصلا چیزی به نام قرینه مناسبت حکم موضوع نداره. این نکته رو از ما داشته باشید، شاید نکته جدیدی هم باشه دنبالم بکنید ببینید که بالاخره چقدر میتونید این روش ملتزم بشید. کسانی که قرینه مناسبت حکم و موضوع را میپذیرند مثل امام باید اون مبنای مرحوم ناینی را نداشته باشه، ولی اگر بگم باب ملاکات بسته است، خب امام ما چه میدونیم این وجوب برای این متعلق به چه ملاکیه، تا قرینه مناسبت حکم و موضوع را بیاریم تسری بدیم به موارد دیگر. این مقداری که اینجا دارن بیان میکنن برای ما جای تأمل داره، یعنی این مطلب اخیرشون که میفرماین لو فرضت قصور الادله عن شمول مثل المورد، اگر گفتیم ادله یعنی احل الله البیع عفو بالعقود شامل این بیع مبهم نمی شود، ما از راه قرینه مناسبت و حکم و موضوع همین حکم رو برای بیع مبهم میاریم، میگه بیع مبهم صحیح. این یه مقدار جای تأمل داره، ما چطور میتونیم اینجا این قرینه رو داشته باشیم؟ قرینه مناسبت و حکم موضوع عرض کردم، حالا به نوشته های سالهای گذشته مراجعه کنید، جاییست که برای عرف رفت این حکم به این موضوع کاملا روشن و واضح باشه. و این شعاره آمد از اول گفت من در شریعتم بیعی که مبیعش معینه، من یبیع لهش معینه، من اجازه میدم و مشروع میکنم. چطور میتونیم ما از این سرایت به غیر رو استفاده کنیم؟ بفهمه دیگه، نمیتونه دم بفهمه، درست میتونم بگیم. ولی دار از کرم اصلا قرینه مناسبت و موضوع به درد کسانی که مثل مبنای ناهید رو دارن، ناهید میگه اصلا در هیچ گذار فقه لا طریقه دل انسان و دل فقی که انگیست لحل الملاکات اصلا میگه نمیشون چیز کنه. و باید اونجا اون بحثش میاد خب بابا در بحث تضاهم ملاکی پس چه بکنیم؟ یه ملاکی بگیم اقواس از ملاک دیگر رو چجوری باید تشخیص بدیم؟ بحث داره. خب اینجا این ادله صاحب مقابض تا اینجا تمام شد. بحث جلسه بعد که حالا فردا انشاءالله بحث تفسیر رو داریم، اما بحث فقهی جلسه بعدمون در شنبه رو دو سه تا نکته است که بالاخره آیا کلی مادامی که اضافه به ذمه نشده مال هست یا نیست، ملک هست یا نیست. خب این در کلمات مرحوم آقای خویی و شیخ و اصفهانی ما به صورت متفرقه مطالب رو گفتیم، اما خودمون تحقیق نکردیم که آقا این هنوز مال هست یا نه. انشاءالله این رو بگیم و دنبال میکنیم بحث رو. و صلی الله علیه و سلم.